بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خب روز گذشته مطلب بحث خلل رو اشاره کردیم که به چه صورت هست و به چه معنا هست و کیفیتش در اینجا به چه صورت توضیح داده شد، گرچه خود معنای خلل از نظر عرفی که از امور واضحه هست، یعنی چیزی هست که تقریباً اندل اجتماع و العرف متوجه میشن که یه حالتی برای عمل پیش بیاد که اون دست اول عمل را دست بده، حالت اولیش را دست بده، تقریبا میگن این خلل در این عمل وارد شده. حالا بعد از این که بیانات که اشاره کردیم متعرض میشیم بیانی که مرحوم محقق رحمت الله علیه در عبارتشون آوردن. ایشون بعد از این که میفرماید بحث ما در اطراف توابع است و خلل هست که در نماز واقع میشه، ایشون تعبیرشون اینه که کلمه صلات را آوردن در عبارت متنشون، فرمودن الخلل الواقع فی الصلات. خب این واقع صلات به صورت مطلق اخذ شده، این میرسونی که هر نوع نمازی میخواد باشه، این بحثی که الان میکنی در هر نوع نمازی میخواد باشی، چه نماز یومیه باشد در واجبات یا غیر یومیه باشه، و چه نماز واجب باشه چه نماز نافله باشه، عبارت صلات همه رو میگیره. خلل واقع فی صلات، در حالی که میبینیم صاحب جواهر رحمت الله علیه ایشون در این خلل واقع فی الصلات معنا میکنه این المفروضت من الیومیه، خللی که در نماز یومیه واقع بشه، نماز واجب یومیه، در حالی که اختصاص به نماز واجب یومیه نداره. خللی که در نماز پیش میاد ممکنه بگیم هر نوع نمازی، حالا این خلل موجب بطلان میشه نمیشه، از نظر اثر نماز باطل میکنه یا باطل نمیکنه، این مطلب جداییست. ممکنه در بعضی جاها بعضی خلالا در بعضی نمازها موجب بطلان نشه، ولی اون از نظر اثر جدایی از مطلبه. اون بحثی که الان فعلا داره میکنیم اصل خلاله در نمازی، حالا چه خلالی که یترتب علیه البطلان و الفساد اولا یترتب، ممکنه ما الان بعضی خلالا در نماز داریم نماز باطل نکنه حتی نماز واجب، بنابراین این تقیید زدن به خصوص نماز مفروضت الیومیه این وجهی نداره، خلال مال مطلق الصلات هر نوع نمازی باشه. شاید عرض میکنم این غیری که ایشون بیان کردن که نماز مراد نماز مفروضت الیومیه، به اعتبار این که عمده در این آثاری که میخواد بار بشه تو نماز یومیه نوعاً این خلالهایی که روش ترتیب و اثر داده میشه، حالا یا به بطلان یا به صحه، حالا ایشالا بعداً بحث نوعش در کاربرد، به قول زبان امروزی ها میگن کاربردش، کاربرد این بحث خلل کجا بیشتر به کار میره؟ تو نماز یومیه. این معنا باشه و یکی خوب راست میگن تو نماز یومیه بیشتر مورد کاربردش، و شاید هم مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه این قید مفروضت الیومیه هم گذاشته باشه با همین نظر کاربردی نظرش باشه، کمان که در عبارت زیلش هم اشاره به این نکته داره، شاید برای افهام همین مطلب باشه. عبارت زیل مرحوم صاحب جواهر پشت سرش این عبارت رو بیان کردن، فرمودن این که و این شارکه ها پشت سره که میگه مفروضت الیومیه پشت سرش فرموده و این شارکه ها غیرها من الفرائض و النوافل فی کثیر من الاحکام. ساجهایی فرماد گرچه مشارکت دارد نماز یومیه را غیرش هم غیر یومیه از فرائض گرفته و غیر فرائض مشارکت داره من الاحکام کسی ده. می فرماد اگرچه و این شارکه ها غیرها ها من الفرائض و النوافل فی کثیر من الاحکام در بسیاری از احکام این مشارکت درش داره. برابر این پس اگر این معنا رو که ما در نظر بگیریم به نظر میرسد فرمایش صاحب جواهرم اشکالی نداشته باشه که منظورشون از عمده به کار بردن باشه، این رو نداره این قید در گذاشت و الا عبارت متن همه صلوات ها رو میگیره، خلل درباره همه نماز هاست. این هم یک نکته. نکته دوم، خب حالا این خللی که قرار شد در نماز واقع میشه، مرحوم محقق رحمت الله علیه شرایع فرموده این خلل به سه نوعه، سه قسمه، اما ان عمد او سهو او ان شک، سه قسمش کرده، عمد و سهو و شک. اینجا ما باید برای هر کدوم از اینا اجازه بدید یک بابی رو باز کنیم نسبت به کل واحد این ثلاث، عمد، سهو، شک. ببینیم که مراد از این عمد چه عمدیه و چه کجا صدق میکنن عمده. اینا احتیاج به یه توضیح و بیانی داره که اگه خدا بخواد امروز بتونم این قسمت اولش رو بیان کنم براتون. در رابطه با ان عمدن، عمد را آیه معنا میکنن به معنی القصد. عمد میگن یعنی ان قصدن و توجهن. عمد عبارت قصد و توجه به اون شیعی که آدم حالا یه میخواد بیاره یا میخواد ترکش کنه، اون چیزی که بناس رو اون کار عمل پیاده کنه اون رو تعبیر میکنن به عمد، یعنی ان قصدن، با توجه و قصد به اون انجام داده بشود، حالا یا در فعل یا در تر. در مسئله امر آیون سه صورت تقسیم کردن امر را که من انشاءالله براتون توضیح بدم. امر در خارج سه تا صورت پیدا میکنه، ببینید کدوم یکی از این سه تا اینا منظورشونه. امر هر سر میگن یا یکیشو میگن یا دو تاشو میگن، اینو روشنش کنیم. این ان عمدن منظور فقها و مرحوم محقق کدام قسم از عمده؟ چطور که سه تا میشه عمد؟ ان عمدن وقتی سه صورت شدن به این صورته. گاهی نگاه میکنی عمد که قصده، قصدش یتعلق به ثلاثه اشیاء. گاهی قصد انسان، عمد انسان، فلفل او فترک، این قصد یتعلق به ثلاثه اشیاء. به سه چیز تعلق می، سه چیز چیه؟ یک، قصد بکند اون ظرفی و مرکبی را که عمل رو میخواد در او قرار بده یا ترک رو میخواد در او قرار بده. قصد یعنی عمل، یعنی قصد بکند، توجه پیدا کند به اون ظرف و اون مرکبی که عمل میخواد در او انجام داده بشه، بالفعل یا ترک اون عمل در او انجام بگیره، توجه به اون امر مرکب بشوشه. مثلا کس صلات، امر مرکبی که الان ما داره بحث میخوای بکنی نمازه، این نماز این ظرف برای عملت که من توی نماز خودم توجه داشته باشم، اینی که میخوام اضافه بکنم یا کم بکنم نماز است، تو نمازم و این توجه به کونی فی الصلات برای مصلی لازمه. دقت کنید چی میگم، توجه شخص نمازگزار به اینکه من داره نماز میخوانم و در حال خواندن نماز حالا میخوام یه چیز اضافه کنم یا چیز ورش دارم ترک کنم یا بیارم یا نیارم، عمدن میخوام این کارو بکنم. این توجه الی ظرف این شی و مرکب این شی لازمه در باب عمد، این باید باشه. بله اگر ندونه در حال نمازه یه جوری چیز زیاد کرد اما توجه نداشت تو حال نمازه، ممکنه گاه آدم چیز اضافه کنه ای داده بیدار من فکر میکرده تو نماز هستم، یه حرف زد کلمه زیاد کرد کلمه رو کم کرد ولی نمیدست تو نمازه. نه این اینجا الان عمد اینو باید حسابش برسید این چجور میشه. پس یک صورت عمد که حتما لازمه در باب عمد عبارت هست از توجه و قصد الی ما هو ظرف للعمل، اون ظرفی که مرکب است و ظرف عمل است اون رو بدونی. این یک دیگه چی؟ دوم، علاوه از این که میداند در این مرکب و ظرفی هست، علاوه از این محل اون عمل را در اون ظرف هم بداند، محلش هم بدونی. مثلا بگم در حال رکوع نماز میخوام مثلا ذکر رو نیارم یا ذکر بیارم، محل اون نمازی که داره انجام میده تنها عمد و قصد به صلات نباشه در فعل و ترک، بلکه قصد به محل اونم داشته باشه. یعنی بگم من الان در حال رکوع هستم تو نمازم، با این که در حال رکوع هستم مثلا میخوام ذکر رکوع نخونم، هیچی نگم یا چیزی بگم که نمازو باطل کنه، عمدن مثلا صحبت فارسی بکنه، اما متوجه باشه که در کجا در حال رکوع داره میاد. خب این چرا خصوصیت؟ اینه بعدا توضیح میدم براتون. اگر یه موقع محل نماز رو اشتباه بگیره، نماز میدونی تو حال نمازا ولی کونه فی حال رکوع اشتباه گرفت، کونه فی حال سجده رو اشتباه گرفت، خب اگر این اشتباه گرفته صحب کرده باشه این عمدن فی اصل العمل در نماز، اما نسبت به محل چی صحب و یه عمد نیست که این صحبن آمده اینجا رو قرار داده برای فعل یا عبدتر. حالا آیا باطل بشه یا نشه، اثر داره یا نداره، اون مطلب دیگری است. در مصداق عمد اذا کان عالمن و قصده عمل زیادتن او نقصن فی اصل عمل در مرکب و ظرف بدونه، ولی فی محل کذا رو ندونه، این عمد به نسبت الی اصل قضیه و به نسبت الی محل این عمد صد نمی کنی، سهوه. حالا باید صحبت بکنیم آیا سهوه در محل اگر اشتباه کرد، مثلا خیال کرد سجده تلاوته، خیال کرد سجده نمازه، نماز قرآنه و سجده نماز، حالا اون کلمه رو زیاد کرد یا کم کرد، حالا در حالی که اگر سجده تلاوت باشه سجده تلاوت باطل نمیشه، اما سجده صلات باطل میشه. آها ببینید، این دقت کنید، این مطلب گاهی نگاه میکنی اینجوری ها، یا در خود نماز هم گاهی نگاه میکنی اگر جایگاهش اشتباه خیال که در قنوته، حالا یه حرفی را آمد در فکر میخواد در قنوت اشکال نداره، من عید داده بیده متوجه نبودم تو حال قنوته، میدونستم تو نماز ما اما در حال قنوت بودم نمیدونستم، حالا اشتباه گرفت قنوت و با رکوع اشتباه گرفت، فارسی صحبت کرد، حالا آقایی که میگه در نماز واجب نباید فارسی بود چه در باید اشتباه کردن، اما آقایی که میگه نه در قنوت که اشکال نداره تو سجده در رکوع افسال اینا فارسی نباید بگه، خیلی حالا اینه که اشتباه محل رو کرد چی میشه؟ حکمش عوض شد. پس یه موقع دیگه میکنی علم به کونه و فسلام دارد، عمد در او هست، اما عمد بی محل که میخواد این عمل رو انجام بده فعلا یا ترکن، این رو عمد نداشته باشه، سخت داشته باشه. یه صورت این شد دوتا، یکی اول اینه، سوم اینه که یه موقع دیگه میکنی که در کنه فسلات عمده قصد میکنه، میدونه متوجه هست که تو نماز محل این عملی هم که میخواد فعلش انجام بده یا ترکش، اینش هم میدونه، اینش هم آگاهی، حالا در حال رکوع هستم میخوام این عمل رو بیارم، اما سومین فرازش رو ندونه. سومین فراز این چیه؟ حکم مسئله رو ندونه. آها، حکم مسئله رو اگر اشتباه کرده باشه، نفس العمل میداند عمد، محل العمل میدونه عمده، اما حکم مسئله شو نمیدونسته، خیال میکرده در حکم مسئله مثلا آوردن این اشکالی تو نماز نداره، در حالی که اشکال داشت. آیا در عمدی که آیون میگن یه ترتب علیه البطلان، که انشاءالله خدا بخواد عمر ما کفاف کنه باید بعدن احکامش صحبت کنی، این که میگن العمد فل اجزا به ترک اول فعل زیادتن او نقصن یوجب البطلان، آیون اینجوری میگن این یوجب البطلان مطلق است؟ این حتی اگر مسئله شم ندونه، مسئلهش فراموش کرده ها، یادش رفته بوده، آیا اینم صدق عمل میکنه؟ اصلا اینم نکته آیه نهایت کنی. پس اینی که عبارت داره و اما ان عمدن، این عمدن مراد چه عمدیه؟ هر سه مرحله عمد باشه، هم بدون محل، هم بداند این مرکب چه مرکبیه، هم بداند مسئله و حکمشه، هر سه را ان عمدن به جا بیاره، اونجا وقت صدقه عمد بکنه. یا نه مراد از عبد عبه، عبه یعنی چه؟ سوا و کانل عبد پی هر سه باشه، دوتاش باشه، یکیش باشه، عبد هر سه رو میگیره. حالا در عبد چی میخوای بگیم؟ میخوای بگیم باطلون او باطل نیست؟ حالا نظر که شالا بعدا نظر مبارک شما بینیم چی میشه. این عنوانی که خواستم خدمتون عرض کنم عبارت ها اینه که مراد ان عمدن که در عبارت محقق هست، مراد کدام عمد از این اقسام سگانه است؟ مراد عمد متعلق به ثلاثه اشیاء هر سه من از ظرف و المحل و الحکم، هر سه رو میگن؟ یا نه مراد از عمد در اینجا مطلقه، این عمد بر سه باشد، دوتاش باشد، یکیش باشد؟ یه نکته که سوال باید بشه. ظاهر کلمات از آل شالا بعدن هم مسئله شما تعرض بشیم براتون صحبت بشیم، ظاهر کلمات فقها در کتاب هاشون ما میبینیم و نگاه کردیم، اونی که قدر مسلم و متیقن همون اولیه که عبد ولی ستا گرفته بشه، در عبدی که هر ستاش عبد باشه، این علم به هر سه باشه، باشه هم به عنوان ظرف، هم به محل، هم به حکم، هر سر و بدانت میگن این عمده که این مسلمه قدر متیقن. حالا هر حکم شو بیان کردید مطلق علی مطلق، این صورت یقینی داخله. خب اگر این یکی داخله، بله، پس باقی مونه اون دوتا دیگه. اون دوتا چطور؟ اگه نماز رو میدونه تو نمازه اما محل رو نمیدونه است، میدونه تو نمازه و محله ولی حکم نمیدونه است، آیا اینم جزء عمده یا نه؟ اول و کلام آیون میخوام بگن شاید این جزء عمد نباشه، این جزء عمد نباشه. چطور؟ معلوم صاحب جواب میگه آیون ببخشید ایو حلف، من این های مقدمه چیدم فقط برای یک کلمه صاحب جواب چیدم. صاحب جواهر با این کلمهش می فرماید که نه تنها مصلی بداند تو نماز است، نه تنها مصلی بداند که در نماز است، بلکه بداند محلی را که می خواهد. یا که این صاحب جواهر عبارتشو عبارتش صاحب جواهر ببینید، و بداند محلی را که می خواهد در اونجا باید آورده شود. این خود همین نکته رو بگه، این هم باید بدونه. چرا؟ و الا لدخلت کثیر من احکام صحبه بی آیه به طرف چی میشه؟ ساجابی اگر بنابشه آیون اند به اون معنای جامع بگیرن، امر و معنای جامع، یعنی چه هر سه، چه دو تا، چه یکیش. امر در اینا هر سه ملاکون. اگر بناس معنای جامع بگید، لدخلت کثیر من احکام استعلف ریده، احکام استعلف که بیاد توش، چون برای که در این توتا قرار شد اون امر واقعی حقیقی کدوم باشه، هر سه رو باید بدونه. پس اونجایی که دو تاش نمیدونه یا یکیش نمیدونه، قهرن اون سهره، اون متعلق سهره. وقت شما باید ان عمده را معنا بکنی که سهرم بگیرست. صاحب جوار این اشکالی کرده. پس از طرف صاحب جوار برمیاد که ایشون میخواد عمد را معنای اولی بگیره، یعنی معنای حقیقی عمد که در هر سه مرحله عمد باشه. اینی گرفت؟ خب حالا اینجا ما عرض دیگه داریم. عرض داریم چیه؟ ان لنا هنا شیئون. صاحب جواهر بله، حالا براز شما عمد رو اینجوری معنا بکنید که عمد حقیقی معنا کنید، هر سه باید عمد باشه. اگه اینه تکلیف صحب چی میشه؟ در صحب اینجا باید حساب کنید آیا صحبی هم که اینجا گرفته میشه چه صحبی رو معنا میکنید؟ برای که همین شعوناتی که درباره عمد داریم در صحب هم داریم، میگه نداریم داریم داریم دیگه. ناگزیر هستید که سهو در مقابل امر رو باید یه معنای وسیع‌تر بگیریم، چاره ندارید. چون برای داره ان عمدن او سهون او شک، درسته؟ حالا که قرار شد امر معنا بشه چی؟ هر سه در امر باشه معنی هر. اگه این شد پس سهو باید یه معنای جامع بگیرید. سهو چه معنا؟ چه در هم مرحلهش تمام سهو باشد سهو، چه در مرحله یکیش باشه بادم صحبه، چه دوتاش باشه بادم صحبه، بادی جوری نالا کنید دیگه. چرا؟ برای که اگر شما صحبه رو هم مثل ام مرا بکنید، صحبه رو به کسی میگن که هم در این که مرکبش رو ندانه، هم محل رو نداره، هم حکم رو نداره، هر سر رو نداره صحبه. این معناش خب ما سوال میکنیم پس تکلیف اونجایی که دو تاش صحبه یکی دل نیست چی میشه؟ نه معنا شد که ام نگیره دیگه. اگه ام نگیره صحبه هم که معنا کنیم معنا حقیقی صحبه در هر سه، اون دو صورت کجا میره؟ پا در هوا با علق میره، او کش کجا رفت؟ پس چاره ندارید. شما باید چکار کنی؟ باید یکی از این دو سار توصیه بینید. دقت کنید من در چه از میکنم، انشاءالله مطلب من گرفته آجیده. چاره ندارید در این تقسیمات مرحوم مصنف، باید یکی از دو سار دست برده توصیه بش بدید. یا بگید ام براد اعوه که هر سه رو میگیره، خوب خوبه ما شما عرمیدون. یا باید سه رو میگیرید هر سه رو میگیرید بازم خوبه. لیلا اگر هر دو را بیایید رو معنای حقیقی ببرید، دو تا صورت مسئله براکن بینید و ما این اثبات این مسئله به این وانت مشکل میشه. خب حالا که بنابرای اینجوری شد به نظر میرسد، والله العالم البته بازم ما نمیدیم، به نظر میرسد در میان این دو قسمی که من بیان کردم که احد الامرین را توسعه بدید، یکی را. خب اگر دائر شده اول این دوتا، این دو صورت رو در کجا بخوابونیم بهتره؟ از پیشگاه مقدس شما عزیزان مثلا صحبت بشه، این دو صورتی که وسط داری، یعنی سهو به احد و سلاسه، سهو در یکی از ستا باشه، سهو در دو تا یعنی متعلقا باشه، این دو تا صورت صحب فی احده ها او فی اسمه ها دو تا شد، این صحب رو در کجا ببریمش؟ تو عرض بخوابونیم بهتره یا تو صحب؟ به نظر میرسی تو صحب بخوابونیم بهتر باشه. توجه چهت میکنم؟ یعنی اگر اینو بگیم جزء مصداق صحب احکام صحب، اینو در تو میخورد. من اینجا داره زحمتتون میدم برای که انشاءالله در احکام که میرسیم اونجا یک قدر بیشتر وقتن به در بگیم، اونجا بگیم آو اینجا معلوم شد چه حسد. حالا اینایی که سهو در احد الامور ثلاثه دارن یا در سهو در دو صورتش دارن، اینو جزء عمد حساب کنیم؟ و اگه جزء عمد بشه هر حکی برای عمد گفتی اینا همونه. اگر جزء صبر حساب کنیم هر حکم رو صبر کنیم این برای شما رو الا ما خرج رو دلیل ما به نظر ما میاد از باب مناسبت الحکم و الموضوع آیون میگن این تو صبر بذاری بهتره. چرا؟ لأن العمل من حیث المجموع وقع فیه سهون. این تناسبش با صبر بیشتره، بیشتر ذهن انسان انس انسان به عمد به جای میره که همه رو بداند و این کار خراب میره میگر آه عمدن رفت این کاری کرد. ولی در جاهل شاله بعدم میره در باید جاهل عمدی دیدی بعد یا اشتباه میرم میگه آه جاهل نمیدونست دیگه این عمد نیست که با جنبا خدا خیرتون بده چه سخت میگیرید خدا این بیچاره نمیدونست خیال میکرد که این اولش درسته نمیرند میره بالا عمد خیلی سخت میشونه در جاهل نادانی که اولی رو بیاره بیان دیگه آه این آمدون میگن این آمد نمیشه گفت چون نمیدونست بیچاره خیال میکرد نمازش درسته. ولذا تناسب حکم موضوع علما میگن این خودش مطلبون در باب فقه تناسب حکم موضوع بیشتر ایجاد میکنه که بیم سهم را توسعه بش بدیم بگیم سهم مراد اهم از همون ستایی که اشاره کردن ولی اهم مراد مصداق حقیقی او گرفته بشه. و الله العالم و الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله.